بسم الله الرحمن الرحیم. 118 جلسه درس اصول الفقه جلد اول صفحه 292 سطر 14 استاد عبایی 8/10/63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وقد قلنا ان الحق في المسألة كما عليه جماعة من المحققين المتأخرين القول الثاني وهو عدم وجوبها مطلقا. می فرماید بر اینکه ما در مقدمه واجب گفتیم که 10 قول قوی است. ایشان می‌فرمایند که قول حق عدم وجوب است مطلقا و جماعتی از متأخرین آمدند این مسئله را قائل شدند. سلام علیکم. میگه در مصدر سابق در صفحه چند میگه ما یه بحثی گفته ایم و اون بحث این است که اگر حکم عقل، چون در مقدمه واجب قائل هستیم که عقل حکم می کند به وجوب مقدمه، وقتی عقل حکم می کند به وجوب مقدمه زمینه برای حکم شرع باقی نمی ماند، به جهت این که حکم شرع برای چیه؟ حکم شرع برای بعثه، برای تحریکه، برای وادار کردنه. خب عقل حکم کرده و وادار کرده ما را، دیگه احتیاجی به بعث و تحریک شرع مقدس نیست. عقل در حد خودش از مسائل بدیهی حجت است، حجیت عقلی دارد. در جلد دوم کتاب بخش اول خواهیم خواند حجیت عقل را، مسائلی که از موضوعاتی باشد که همه عقلا در او متفقند و هیچ اختلاف نظری ندارند، اون مباحث حجیت دارد، حجیت عقلی هست و اون حجیت عقل برای ما لازم الاتباعه. وقتی که عقل میگد شما میخواهید مکه برید، همه عقل همه روی این موضوع اتفاق دارند، بر این که حالا که میخواد برید مکه باید گذرنامه و مقدماتشو فراهم کنید. خب ما همه عقلا که این مسئله را متفقن، ما باید تبعیت کنیم، زیرا این عقل مورد اتفاق حجیت دارد. پس بعث میکنه همین عقل، یعنی ما رو تحریک میکنه. اینجا احتیاجی ما به بعث باعث و شارع مقدس نداریم، لغوه. و اگر در همچه مواردی شارع مقدسی بعث کرده باشد، بعث شارع مقدس مولوی نیست، بعثش ارشادیه، بعثش ارشادیه. این خلاصه حرف ایشانه در یک کلام. سلام علیکم. که وقتی دایی پیدا شد در مکلف، احتیاج به دایی دیگری نیست، بلکه دایی دیگر مستحیل است دایی باشد، چون تحصیل حاصله. بس با همون حکم عقل به وجود آمده، یعنی تحریک شده، دایی پیدا شده که مکلف بره دنبال کار، خوی داره میره دیگه، یک دایی دیگری و بس دیگری، این تحصیل حاصله و غیر از این که احتیاجی ما نداریم. پس در مقدمات همان حکم عقلی کافی است، به احتیاج ما به حکم شرعی نداریم. پس ما اوامر، عرض کنم که نفسی، فقط اوامر به اصطلاح غیریمون همون عقلیه، ما اوامر غیری شرعی نداریم. اوامر شرعی منحصر می شود به اوامر نفسیه و دستورهای نفسی، ما دستورهای غیری هیچ نداریم. اگرم باشد ارشادیه، مثل اینجور. یک روایتی هست نقل میکنن میگن اذا زالت شمس فقط وجبت طهور و صلات. این کسی نگد که همچه روایتی که آمده به مقدمم اشاره کرده، اذا زالت شمس فقط وجبت طهور و صلات. خب این مقدمه رو اشاره کرده، میگیم اینجا امر ارشادیه، یعنی به همون امر مولوی ارشاد میکنه، امر مولوی از طرف شرع مقدس اسلام نیست. این خلاصه اول تا آخر حرفشون. وقد قلنا این که حق در مسئله کما علیه جماعت من المحققین متأخرین قول ثانی است. قول ثانی چیه؟ عدم وجوبها مطلقا، یعنی عدم وجوب مقدمه مطلقا، یعنی چه شرط باشه، چه عرض کنم که وصف با چه مقدمه شرط باشه، چه سبب باشه، عرض کنم که چه مقدمه موصله باشه، چه قصد ایصال باشه، و اون اقسامی که برای شما گفتیم. و دلیل بر این مطلب واضح است، یعنی دلیل بر این که مقدمه واجب واجب نیست. بعد از اون چی گفتیم؟ صفحه 32. حالا من این صفحه رو الان نگاه کردم توی کتاب، عرض کردم که ما صفحه 32 نبود، این ظاهرن همین 232 باید باشد. این ما قبل ما چند صفحه نه اون بحثا نیست، شاید صفحه 232 باشه. ما اول بحث مقدمه تقریبا این حرف رو گفتیم که اگر حکم عقل باشه، این 32 نیست، ببینم 232 هست، ظاهرا همون 232 باید باشه. بله، در صفحه 232 در اونجا گفته عقل به این مسئله حکم میکنه. بله، علایان در اونجا بحث کردن، حالا یا صفحه 232 یا در هر کجا، من انهو فی موارد حکم العقل بلزوم شیئن علا وجه یکونو حکمن دائین للمکلف الى فعل شیع. بحث ما، بحثمون در مقدمه واجب کجاست؟ بحثمون در مقدمه واجب در جاییست که عقل اولا و ابتداءن حکم می کند بر این مقدمه. ما میخوایم ببینیم بین حکم عقل و حکم شرع ملازمه هست یا ملازمه نیست. اینو ما میخوایم بفهمیم که عقل حکمی دارد. ما اول این بحث اونجا گفتیم که عقل حکم دارد بر اینکه مقدمه واجب واجبه. در اینکه تشریح نزاع میکردیم که چه نزاع ما در کجاست، در اینجاییست که عقل حکم میکنه که مسلم مقدمه واجب واجبه. بحث ما در این که آیا مقدمه واجب که واجبه، آیا بین وجوب عقلی و وجوب شرعی ملازمه هست یا نه. البته حالا من در اون صفحه 232 اینها نمیگم، در این اول صفحه 259 در اونجا نوشته کل عاقل یجد من نفسه انه اذا وجب علیه شیء و کان حصوله یتوقف علی مقدمات فانه لا بد له من تحصیل تلک المقدمات. این مطلب رو اونجا گفته، هر عاقل میفهمه اگر یک کاری احتیاج به مقدمه داشته باشه باید انسان بره دنبال اون مقدمات، لیتوسل الی فعل ذلک الشیء بها، تا به وسیله اون مقدمات اون شیء رو بهش برسه. خب همین کافیه دیگه، احتیاج به حکم شرع بر این که اون مسئله را به عنوان مولویت حکم کنه ما ندانیم. من انهو ما بحث کردیم در اون صفحه، حالا 232 هم شاید بحث کردن که این بحث مقدمه در موارد و حکم عقل است به لزوم شیئی بر وجهی که یکون حکم دائن للمکلف الی فعل شیء. اونجا یه حکمی است که دعوت میکند، عقل حکم دعوت میکند مکلف را به یک کاری انجام بده، با وجود همچه حکم عقلی لا یبقا مجال للامر المولوی، دیگه ما احتیاج به امر مولوی شرعی نداریم، چون عقل میگه فإن هذه المسألة من ذلك الباب من جهة العلة. این مسئله مقدمه واجب مثل همون باب از جهت علت، یعنی همون جوری که اونجا علت این که گفتیم امر لازم نداریم این است که عقل حکم میکنه، در اینجا هم چون عقل حکم میکنه امر شارع ما لازم نداری. بله احسن، الان هم داریم میگیم اگرم امر داشته باشیم ارشادی میشه. و ذالک لانه اذا کان الامر بسل مقدمه، بیان مطلب این است که زمانی که امر بسل مقدمه دائیا للمکلف الی الاتیان به مأمور به، خود امر بسل مقدمه دعوت میکند مکلف را که اتیان کند به مأمور به، یعنی مأمور به را انجام بدهد. فان دعوته هاذه، خود همین دعوتی که مولا میکند که بسل مقدمه را انجام بده، این مقد این دعوت لا محاله به حکم عقل تحمله و تدعوه الى الاتیان به کل ما یتوقف علیه المأمور به. همین امری که میگد برو مکه، عقل به این امر یعنی زمیمه به این امر میشه و تحمله عقل او را وادار میکند و تدعوه دعوت میکند عقل او را به اتیان به این که به جا بیاورد کل ما یتوقف علیه مأمور به، تمام اون چرا که مأمور به یعنی ذل مقدمه به او توقف دارد همه را انجام بدهد. تحصیلن له، چرا انجام بدهد؟ تحصیلن له، به خاطر ایجاد کردن اون ذل مقدمه. اینا عقل وادار میشه و میگه و مع فرض وجود ها زدائی فی نفس المکلف، و با فرض وجود این دایی یعنی این دایی عقلی در مکلف که بیا و او را وادار میکند برد و ذل مقدمه را انجام بدهد، لا تبقى حاجت الى داء آخر من قبل المولا، حاجتی به دایی دیگری از قبل مولا نیست. ما علم المولا حسب الفرض، با این که حسب فرض مولا علم دارد که علم دارد که عقل میگه دیگه، و وقتی علم دارد مولا که عقل او رو وادار میکنه به مقدمه، دیگه مولا کار عبث انجام نمیده. با علم مولا به وجود حاضر دایی، علم دارد این که این دایی در نفس همه مردم هست، لان امر مولوی، خب پس دیگه مولا امر نمیکنه. چرا امر نمیکنه؟ به جهت این که امر مولوی چه نفسی باشد و چه غیری باشد، انما یجعله المولا لغرض تحریک المکلف نحو فعل مأمور به. امر نفسی مولا، امر مولوی مولا برای چی میکنه؟ امر مولوی یعنی امرهایی که از طرف مولا میاد در مقابل اوامر ارشادی. اوامر ارشادی اونجاییست که عقل حکم میکنه، مولا هم کمکش میکنه. وقتی در بعضی جاها برای این که مسئله مهمه شارع هم چیزی میگه، اون ارشادی. عوامل مولوی اونجاییست که عقل چیزی نمیگه، فقط هدف فقط مولاست که حرف میزنه. میگه عوامل مولوی چه نفسی و چه غیری، انما یجعله المولا، این عوامل رو مولا انجام میده. چرا انجام میده؟ لغرض تحریک المکلف نحو فعل المأمور به، به خاطر اینکه مکلف را تحریک کند به طرف فعل مأمور به. از یجعل الدائی فی نفسه حیث دا حیث لا دائن، زیرا این اوامر مولوی دائی ایجاد میکنه در نفس مکلف وقتی که دائی نباشه، اما اگر عقلی هست که خودش دائی هست، دیگه مولا در اینجا چه دائی ایجاد بکنه؟ دیگه تحصیل حاصله، وادار کرده عقل او را. بلی استهیل فی هازل فرض جعل الدائستانی من المولا، اگر عقلی هست و او ایجاد دایی میکنه در مکلف، محال است در این فرض که ایجاد دایی در مکلف شده جعل الدائستانی من المولا، یه دایی دیگری از طرف مولا جعل بشه. لانه یکون من باب تحصیل حاصل، دایی که بوده باز ایجاد بشه، این تحصیل حاصله. و به عبارت اخرى ان الامر بذل مقدمه لو لم يكن کافیا فی تعبت المکلف الى الاتیان بالمقدمه فای امر بالمقدمه لا ينفع. میگه یه مطلب رو با بیان دیگری میگه، اون بیان دیگر این است، عقل حکم کرده به این که این مقدمه رو انجام بده، میگه بله. میگه اگر این عقل نتوند مکلف را تحریک کند، هیچ امری نمیتوند او را تحریک بکند. به جهت این که این امر چطور شده که نتونست مکلف را تحریک کند؟ از طرف مولا امر به ذل مقدمه که بوده، عقلم که حکم کرده، اینم که میبیند انجام فعل مولا توقف بر این امر و این عمل دارد. خب اگر این نتواند او را چیز کند، عرض کنم که وادار کند، هیچ امری نمیتوند وادار کند، چون شرعم که بگه دیگه این همه حکم عقل رو میگه، میگه تو انجام بده به خاطر مصلحت ذل مقدمه. معلوم شه این به خاطر مصلحت ذل مقدمه اطاعت نمی کنه. خب شرعم که بگه به همین جور میگه. و اما اگر امر مقدمه کافی بوده، امر عقل به مقدمه کافی بوده، پس امر مولا احتیاجی نیست. و به عبارت دیگه امر به ذل مقدمه لو لم یکن کافیا در دعوت مکلف به اتیان به مقدمه فای امر بالمقدمه لا ينفع ولا ينف ولا یکفی للدعوت الیها به ماهی مقدمه. هر امری هم که به مقدمه باشه نه نافعه و نه دائی الیها به اون مقدمه است، به ماهی مقدمه. البته به ماهی مقدمه یعنی چی؟ یعنی از این نظر که مقدمه است، نه از این نظر که امر نفسیه، چون ممکنه امر نفسی بیاد و خود مقدمه رو بگه واجب نفسیه اطاعت بکنه، ولی اون که صحیح نیست. ما این که امر نفسی نداریم، ما به مقدمه غیریه. پس اگر غیریه، اینم که امر به مقدمه به عنوان غیری بود، خب پس چطور اطاعت نکرد؟ پس هیچ امری مفید نیست. و ما کفایت الامر به ذل مقدمه لتحریکه الی المقدمه. و اگر کافیست امر به ذل مقدمه، یعنی همون امر حجی که هست کافیه که اینو تحریک بکنه که برو گذرنامه بگیر، ولی دعوت الیها اینو دعوت بکند الیها به اون مقدمات. خب حالا که دعوت کرده فعیه تو حاجتن تبقی الالامر به همین قبل المولا یا تبقا، پس چه حاجتی باقی میماند که مولا امر بکند؟ حاجتی به امر مولا نیست، چون این تحریک شده و داره میره انجام میده. ولی یکون عبسن، امر مولا عبسه و لغوه، بلکه عبس و لغو نه، اصلا ممتنعه به خاطر اینکه اثر نداره، لانه تحصیل للحاصل و علیه. حالا که اینجوره که یعنی با وجود امر به ذل مقدمه و امر عقل به این که بخوای به ذل مقدمه را انجام بدی، باید این مقدمات را انجام بدی، پس اوامر وارده در بعض از مقدمات واجب از حملش کنیم بر ارشاد و بیان شرطیت متعلق حال الواجب. یعنی اینجوری بگیم که اینا ارشادیه، ارشاد به همون حکم عقل میکنه و بیان شرطیت متعلق ها للواجبه. میخواد بگه که متعلق این اوامر چیه؟ همون وضوئه، همون لباس شستنه، همون جای سجده پاک کردنه، همه اینها شرط برای واجب، یعنی برای نماز شرطه. و توقفه علیها که سایر الاوامر ارشادیه، سلام علیکم، و توقف دارد امر و توقف علیها که سایر الاوامر ارشادیه. برای اینه که بفهمیم توقف دارد چی؟ ذل مقدمه. توقف او زمینش به ذل مقدمه برمیگرده، که ذل مقدمه توقف دارد علیها، یعنی برای مقدمات مثل سایر اوامر ارشادیه. اوامر ارشادیه بیشتر به جهت اهمیت مطلب میاد، عقل گفته شرع هم اضافه میکنه در مواردی که حکم عقل باشه، شرع اگر آمد ارشادی. و علا هازا، یعنی بر اوامر ارشادی حمل میشود قوله علیه السلام که امام میفرماید ازا زالت شمس فقط وجبت تهور، فقط وجبت تهور و صلات. این وجبت تهورش ارشادیه، صلاتش هم که مولویه. و من هازا البیان نستحصلو علی النتیجه الاتیه. دیگه با این بیانات ما این نتیجه آتیه رو به دست میاریم. نتیجه آتیه چیه؟ اینه که ما عوامر کلام، عوامر مولوی غیری نداریم. همه عوامر مولوی منحصره در نفسی است. نتیجتاً بحث مقدمه واجب از تومار بحث‌های اصولی حذف میشه. این مقدماتی که خوندیم در مقدمه واجب خوب بود، اما اصل مقدمه واجب خودش دیگه لازم نیست. انه خلاصش اینه، لا وجوب غیریون اصلا، وجوب غیری ما نداریم. و ینحصر الوجوب المولوی بالواجب نفسی فقط. وجوب مولوی منحصر به واجبات نفسی است. بله، خب ببینید، اگر در مثل وضو رو اونا رو عقل نمی فهمد، شارع فقط ببینید لازم نیست امر کند، شارع میگد وضو شرط نمازه. اینجوری میگه صلات به وضو درست نیست، و حالا کی امر میکنه؟ عقل دیگه. شارع لازم نیست بیاد بگه که توضأ، شارع میگه شرایط نماز، یکی لباس پاک، یکی وضو طهارت، یکی طهارت مسجد، اینا رو میگه، اما به عنوان امر حکم نمیکنه، لازم نیست حکم کنه. عقل همه اینا رو میگه باید انجام بدی تا اون صلات به وجود بیاد. بله، فلا موقع اذن، پس ما جایی ندارد که ما تقسیم کنیم واجب را به نفسی و غیری. فلیحذف ذلک، پس باید حذف بشود این بحث، یعنی بحث واجب غیری، من سجل الابحاث الاصولیه، از تومار بحث های اصولی باید حذف بشه. تمام شد. ما دو تا مسئله تا به حال در مباحث عقلیه ذکر کردیم، اما مذهب مسئله سوم مسئله زده، امر بشه مقتضی نهی از زد هست یا نیست. میگد قبلا بایستی جملات عبارت این بحث را از نظر لغت بفهمیم. هل الامر بشه مقتضی لنهی عن زد ام لا؟ امر در اینجا که معلومه، امر بشه، معنای امر رو فهمیدیم. مثلا وقتی مولا میگد سله، آیا این سله، این امر به این نماز نهی از زدش هست؟ یعنی نهی از اکل هست، نهی از مطالعه هست، نهی از خواب، نهی از خوردن، نهی از عرض کنم که کار کردن هست؟ یعنی امر به شیش که معلومه، یقتضی، یک کمی یقتضی رو ما بفهمیم. در اینجا اقتضا به معنای لزومه، اقتضا در اینجا به معنای لابدیت حکم کردنه. منتها دو جور ما اقتضا داریم، ممکنه به دلیل لفظی باشه، ممکنه به دلیل عقلی باشه. اگر به دلیل لفظی باشه یعنی امر بشه، یقتضی یعنی یدلو، به دلالت لفظیه نهی از ضد را، دلالت لفظی هم یا مطابقه است یا تضمن یا التزام، دلالت التزام هم اگر لزوم بیانه بالمعنی الاخص باشه، اما یا اگر بیانه بالمعنی الاخص نیست اهمه، ما میگیم این دلالت لفظی نیست عقلیه، پس یقتضی به معنای یا دلالت لفظی است که از این سه دلالت، یا اگر لزومش بیانه بالمعنی الاخص نباشه به دلالت عقل، آیا یقتضی نهی از ضد یا نه. این که معنی یقتضی، معنای ضد را هم بدانیم. ضد در فلسفه و منطق یه اصطلاح دارد، در اینجا یه اصطلاح دارد. اونی که در فلسفه و منطق اصطلاح ضده، ضد از افعال وجودی است. دو شیء وجودی که اینها ضدان که لا یجتمعان، اما لا یفترقان ندارد، ممکن هیچ کدومشون نباشه. ضدان مثل چی؟ مثل سیاهی و سفیدی، اینا رو میگن ضدان. هم سفیدی وجود دارد هم سیاهی وجود دارد. لا یجتمعان یعنی با هم دیگه در یک جا جمع نمیشن، در زمان واحد، در مکان واحد. اما لا یفترقان ندارد، ممکنه نه سیاهی باشد نه سفیدی. نقیزان غیر از ضدانه. نقیزان اونجاییست که لا یجتمعان ولا یفترقان، و ضمناً یکیش وجودیه یکیش هم عدمیه، مثل الصلات و عدم الصلات، مثل اکل و ضد الاکل و چی و نقیز الاکل. نقیز رفعش است. اونجا در اصطلاح اونجا ضد به عدم گفته نمیشه، به اونا نقیز گفته میشه. حالا من نمیدونم الان همین لحظه چه تعبیر کردم، نظرم این بود که اگر دو شی وجودی هم اینا ضدان، اما اگر یکی عدمیه یکی وجودیه اینا ضدان نیستند، اینا نقیزانن، مثل روز و مثل عدم و نشب در مقابل روز، مثل روز و عدم روز، عدم الروب، شمس و عدم الشمس، اینها ضدان نیستند، اینا چیان نقیزانن که لا یجتمعان ولا یرتفعان، این هم نقیزان. اما این اصطلاح فلسفی اینجا رعایت نمیشه. اینجا هم به وجودیش میگن ضدان، هم به چی؟ به عدمیش میگن ضدان. یعنی نقیز را هم جزء چی قرار دادن؟ جزء ضد قرار دادن. منتها برای اینکه قاطی نشه اینا به هم میگن ضد عام و ضد خاص. ضد عام که میگن ضد صلات یعنی عدم صلات، این ضد عامه. اونی که اونجا در فلسفه میگن نقیز، اینجا میگن ضد عام، یعنی عدم صلات، اما از این که ملازم با خواب باشه، ملازم با خوندن باشه، ملازم با خوردن باشه، ملازم با نجاری باشه، با هر چی باشه، عدم الصلات، اینو میگن ضد عام. وقت ضد خاص یعنی افعال وجودیه، یعنی نماز در مقابلش مطالعه، نماز در مقابلش درس خوندن و امثال اینا. پس اینم اصطلاح ضد تا سایر اصطلاحات رو هم برسه. مسئله ضد، تحریر محل نزاع. اختلافو تحریر محل نزاع یعنی تنقیح بحث، که اصلا ما بدونیم که سر بی صاحب می تراشیم یا نه، و بحثمون سر چیه، هدفمون چیه. اختلافو در این که امر بشه هل یقتضی نهی عن ضده او لا یقتضی، آیا مقتضی نهی از ضد هست یا نه. علا اقوال، اختلافو علا اقوال، ولعجل و به خاطر توضیح محل نزاع که بحث سر چیه، و تحریره و تحریر محل نزاع، نشره و مرادهم، ما شرح میدهیم مراد اصولی را، الالفاظی که وردت علی لسانهم، اون الفاظی که به زبان اونها وارد شده در تحریر نزاع این نزاع، وهیه و اون الفاظی که به زبان اونها وارد شده علی ثلاثه، سه تا الفاظ. یکی زد، زد را ما بدون، فإن مرادهم من هذه الكلمه، مراد اصولیین از کلمه زد مطلق المعاند والمنافی، مطلق معاند و مخالف و منافی است. فیشمل نقیز الشی، پس شامل نقیز میشه. مطلق که میگه یعنی هم از اون که معاند وجودی باشه، از امور وجودیه باشه یا عدمیه باشه، مطلق هر شامل می شود نقیز شی را، یعنی ان زد عندهم اعم من الامر الوجودی والعدمی، زد در نزد اونها اعم است از امر وجودی و امر عدمی. و هذا اصطلاح خاص للاصولیین، این اصطلاح مخصوصی است برای اصولیین، در خصوص این باب، این اصطلاح با فلسفه و غیر این اصطلاحی که در اینجاست، حتی در اصطلاحی که زد دارن در بابهای دیگه، این اصطلاح با اونا فرق داره. و الا فزد مصطلح فلسفی، الا اگر این بحث اصولی رو کنار بذاریم، زد یک اصطلاح فلسفی است، یراد بهی در باب تقابل، در باب تقابل که چند تا ما تقابل داریم، تقابل چهار جور تقابل داریم، تقابل عدم و ملکه، تقابل سلب و ایجاد. خلاصه اونجا مراد از زد چیه؟ خصوص الامر الوجودی، یلذی لهو مع وجود آخر تمام المعانرت و المنافره. خصوص امر وجودی است، آنچنان امر وجودی که با وجود دیگر، با وجودی دیگر یعنی امر وجودی دیگر تمام یک کمال معاندت و منافرت باشه، یعنی دشمنی 100% مخالفت 100%. ولهو مع غایه، ولهو معه غایت و تباعد، با همدیگه نهایت دوری و تباعد داشته باشد. غایت تباعد یعنی چی؟ یعنی با هم جمع نمیشن، اما با هم اما جدا هم نشن، نه ممکن نه ای باشه نه او، اجتماعشون نشاید، اجتماعشون نشاید. مثل این که یک شلمعه و یکی هم اصول الفقه، این هم شلمعه باشد هم اصول الفقه باشد، نمیشد. بله اون وجودی و عدمی نقیزانند، اونها هم اجتماعشون نیست و هم ارتفاعشون نیست. نقیز کل شیء رفعه، رفع اون امر وجودیه، اونجا نه اجتماع دارن و نه ارتفاع دارن. اما امران وجود، اما زید اجتماعشون نمیشه اما ارتفاعشون میشه. 40 سالگی و 45 سالگی اینا زدانن دیگه، یه آدم هم 40 ساله باشه هم 45 ساله باشه، اما ممکنه 30 ساله باشه، نه 40 ساله باشه نه 45 ساله باشه. پس بنابراین این، اما زدان این چی؟ نقیزان اینه 35 سالگی و زد و عدم 35 سالگی، که نمیشه هم عدم 35 سالگی نباشه هم 35 سالگی نباشه، یک کدوم از این دوتا باید باشه. و اونا همون نقیز رو میارن زد معنا میکنن. ولی بله، خصوص امر وجودی که لهو مع وجودی دیگر تمام المعاندت و المنافره، و لهو معه غایت و تباعد، یعنی لهو یعنی لین امر وجودی، معه با اون امر وجودی دیگر غایت و تباعد یعنی نهایت توری و تباعد است. ولذا چون که اصولیین آمدند و مسئله ضد را یه اصطلاح جدیدی قائل شدن و نقیزم داخلش کردن، تقسیم کردن اصولیون ضد را به ضد عام، ضد عام رو گفتن محبت ترک یعنی نقیز، ضد عام مراد نمون نقیزه، آمدن گفتن ضد عام، و ضد خاص و هو مطلق المعاند الوجودی، ضد خاص هم مطلق معاند وجودی که امر وجودی که ما فلسفه هم همینو با ضد میگه. پس در ضد خاص اصلاح فلسفه و اصلاح اصول مثل همه، یعنی هر دو تا امر وجودی میگیرن، اما اختلاف در همون ضد عامه، اینا میگن ضد عام اونا میگن نقیز. و علاوه بنابر این، پس حق این است که بنابر این که دو تا ضد داریم، پس حق این است که منحل کنیم این مسئله را به دو مسئله. منحل یعنی تقسیم بکنیم یک شی، وقتی دو قسم میشه دو برداشت ازش میشه این میگن انحلال، یعنی از یه حالتی به حالت دیگه برمیگرده، یه مسئله بود دو مسئله میشه و دو موضوع میشه، یک بحث بحث ضد عام و موضوع دیگر ضد خاص. مخصوصا این دو بحث کردن لازمه که اقوال در اینا مختلفه، ممکنه در باب ضد عام بگن امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام هست، اما در ضد خاص بگن امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص نیست. خب دو بحث، دو الاقتضا، لفظ دومی که ما باید درباره اون بحث کنیم لفظ اقتضاست، بگیم یقتضی، این یقتضی یعنی و یراد بهی لابدیت ثبوت نهی عن الضد عند الامر بشه. اقتضا به معنای لابدیته، اقتضا یعنی لابدیت ثبوت. آیا لابد است یعنی مسلمه؟ لابدیت یعنی مسلمه که ثبوت ثابت است نهی از ضد در نزد امر بشه، یعنی وقتی امر بشه بود نهی از ضد هم هست. حالا نهی از ضد هست چجوری هست؟ یا از جهت دلیل لفظی و یا از جهت دلیل عقلی. اما لکون الامر یدل علیه به احد دلالات الثلاث، یا از این نظر که امر بشه یدل علیه یعنی دلالت میکند، علیه یعنی چی؟ یعنی نهی از ضد. به احد یا یکی از دلالات الثلاث یعنی دلالت مطابقه و یا تضمن و التزام. متوجه شدین؟ یعنی دلالت لفظی، مراد دلالت لفظی. دلالت اقتضا به معنای لابدیته، منتها این لابدیت یک مرتبه روی دلیل لفظیه، یک مرتبه روی دلیل عقلیه. دلیل لفظی اینه که یا مطابقه باشه یا تضمن باشه یا التزام. و این مال کونهی یلزمو عقلن، و گاهی ممکن است دلیل لفظی نیست. این که میگه آیا امر بشه یقتضی، این یقتضی یعنی یلزمو عقلن، عقلن لازم دارد نهی از ضد را. من دون ان یکون لزومه بیناً بالمعنی الاخص، در دلالت التزام باید لزوم چی باشد؟ بیانه بالمعنی الاخص باشد. اگر لزومی نباشه، خوندیم اینو چند بار، و اگر این که بیانه بالمعنی عام باشه، این دلالت التزام نیست. و اما اگر بیانه بالمعنی الاخص باشه، دلالت چیه؟ التزامه. پس اگر که امال کونه یلزم و عقلا نهی از زید بدون اینکه لزومش بیان بالمعنی الاخص باشه، اون وقت اونجایی که بیان بالمعنی الاخص باشه چی میشه؟ دلالت لفظی نمیشه، دلالت چی میشه؟ عقلی میشه. عبارت گوش بدید. یراد بهی یعنی به این اقتضا مراد چیه؟ لابد دیت ثبوت نهی از زید در نزد امر بشه، یعنی وقتی امر بشه شد لابد از ثبوت نهی از ضد. چرا لابد از ثبوت نهی از ضد؟ چرا لابد؟ اما لکون امر یدل علیه به احد دلالات الثلاث، یا به خاطر اینکه امر بر اون ضد دلالت میکند به یکی از دلالات سگانه، یعنی دلالات لفظی. دلالت اینجا چی میشه؟ دلالت لفظی میشه، یا مطابقه یا تضمن یا التزام، هر دوش هم چیه؟ اصلش هم لفظیه. و اما لکونه یلزمو عقلا، خب در دلالت التزام هم از خارج گفتم براتون لزومش همیشه بیان بالمعنی اخصه، گفتیم در الکتاب المنطق ولا بد له من لزوم، در دلالت التزام لزوم لازمه، منتها لزوم یه مرتبه غیر بیانه، یه مرتبه بیان بالمعنی العامه، یه مرتبه بیان بالمعنی الاخصه. بیان بالمعنی الاخصی که دلالت التزام لازمه اینجاست که با تصور لازم، تصور ملزوم لازم، تصور ملزوم تصور لازم هست. مثلا با تصور دود آتش مثلا هست، اینجوری باید باشه، این میگن دلالت التزام. اما اگر لزومش به این بیانی نبود، دلالت لفظی نیست، پس چیه؟ دلالت عقلیه، مثل دلالت اشاره که چند وقت قبل همینجا برای شما دلالت اشاره را خوندیم، او آیه مبارکی که بله والوالدات یرزئن اولادهن حولین کاملین، بعد گفتیم و حمله و فصاله ثلاثون شهرن، گفتیم از این دلالت، از این کنار اینا که بذاریم استفاده میشه که اقل هم چند روزه؟ 6 ماهه. اونو میگن دلالت چی؟ اشاره. اون دلالت لفظی نیست، دلالت عقلیه، لزومش هم لزومه بیان بالمعنی الاخص نیست. و اما این و اما در مقابل لفظی، و یا دلالت امر بشه بر نهی از ضد لکونه یلزمه عقلا نهی از ضد، عقلا این امر بشه مقتضی است و لازم است نهی از ضد را بدون اینکه لفظ دلالت کند، من دون ان یکون لزومه بین بالمعنی الاخص، لفظی نیست که لزومش بین بالمعنی الاخص باشه حتی یدل علیه بالالتزام تا به دلالت التزام امر دلالت کند بر نهی از ذهن. بله، نه عقلی لزومش غیر بیینه یا بیینه بالمعنى الاعم. خب فل مراد من الاقتضاء عندهم اعم من ذلك، پس مراد از این یقتضی هل الامر بشه یقتضی، مراد از این اقتضاء در نزد علما اعم است از این، یعنی اعم است از این که لفظی باشد و اعم است از این که عقلی باشد. هیچ کدام از اون ستا نیست. احسن، یعنی نه مطابقه است و نه تضمن و نه التزام. خب اینم که معنای اقتضا رو فهمید. نهی چیه؟ خب واضحه نهی چیه. به جهت اینکه نهی رو ما در بحث نواهی گفتیم، نهی بعضی آمدن نهی رو معنا کردن، گفتن که نهی طلب ترک، طلب ترک. نه، ما گفتیم که نهی به معنای زجر و به معنای ردعه. نهی یعنی چی؟ زجر. نهی یعنی چی؟ ردعه. گفتیم نهی به معنای طلب ترک نیست، زجر و ردعه یعنی بازداشتن. امر یعنی بعث، هل دادن، یه مرتبه تکوینی انسان رو هل میدن. نهیم یعنی بازداشتن، یه مرتبه نگه میدارن انسان رو تکوینن، دستاشو میگیرن، یه مرتبه هم لفظن او رو باز میدارن. این معنای نهی. بعد گفتیم، دقت کنید، حرفایی که اونجا گفتیم چیزی نیست، ولی خب دقیقه ما باید بدونیم. ما اونجا گفتیم اگر کسی بگه طلب ترک، این از لوازم معنای نهی، خود نهی نیست، خود نهی زجر رده، اما طلب ترک لوازم نهیه. وقت چون از لوازمشه خودش نباید معنا کنیم این، ولی بعضی اشتباه کردن نهی را به معنای طلب ترک، و حالا این اشتباه را که کردن اشتباهات دیگه هم دنبالش آمد. آدم که یه اشتباه میکنه هی دنبالش اشتباهات دیگه میاد، وقت بعد میگن خب حالا طلب ترک که قدرت ما نداریم، باید طلب کف باشه، چون ترک یعنی کاری که ترک کردیم ما همین رو طلب بکنیم. الان ما در اینجا که نشستیم ترک کردیم، خدای نکرده واقعا همینجوره، خب ترک کردیم قمار زدن را، حالا ما رو بیان نهی کنن از طلب ترک، یعنی کاری که نمی کنیم هر طلب کنن که نکنیم. خب این که غلطه، این که تحت قدرت ما نیست، تحت قدرت او نیست، به جهت این که امریس عدمی. ها، چون که طلب ترک دیدن اشکال داره، گفتن طلب کف. طلب کف، کف یعنی بازداشتن، کف اخص از ترک، ترک یعنی نکردن. خب ما یک سلسله معاصیست که ترک داریم و ترک هم خواهیم کرد، او تحت اختیار ما نیست، لذا آمدن گفتن طلب کف. کف تحت اختیاره، یعنی جایی که نفس انسان به یک چیزی تمایل داره و انسان کف بکنه خودش رو، یعنی باز بداره خودش رو از اون کار. گفتن اینه، بگید، بگید طلب کف، نگید طلب تر. خب حالا یه اشکال دیگه هم آمدن براش، میگن که اگر بگیم امر بشه یعنی نهی از ضد، نهیم یعنی چی؟ یعنی طلب ترک. خب طلب ترک، امر به او یعنی چی؟ یعنی امر به طلب ترک. اون وقت ضد نهی امر بشه مقتضی نهی از ضد میشه. وقتی امر بشه مقتضی طلب ترک شد، این نفی در نفی چی میشه؟ اثبات میشه. طلب وقت معناش میشه امر بشه نهی از ضده، یعنی امر طلب میکند طلب ترک را، و این عین شیء میشد، یعنی امر بشه عین و نفس نهی از ضد. حالا از رو بخونم براتون شرح بدم. ان نهی معنای نهی رو بفهمیم، و یراد به این نهی نهی مولوی از شادی، البته معنی مولوی و ارشادی را فهمیدید، یعنی ارشادی نیست که عقل حکم کرده باشه و مولا هم تأیید کرده باشه. و این کان تبعیان، نهی مولوی از شارع هرچند این نهی تبعی باشه، مثل وجوب مقدمه غیری تبعی، مثل وجوب مقدمه غیری تبعی. این نهی مولوی از طرف شارع، یعنی همون جوری که تبعاً وجوب مقدمه غیری تبعی هست، امر بشه مرادش این است که ولو این که وجوب غیری تبعی باشد، آیا نهی از غیر می کند یا نمی کند. و نهی معنای مطابقیش چیه؟ و نهی معنای مطابقیش همون جوری که گذشت در بحث نواهی جلد 1 صفحه 103 چیه؟ از زجر و رد. ما نهی را معنای زجر و رد کردیم، اما متعلق به، یعنی گفتیم طلب ترک معناش غلطه، ترکیبی غلطه، معنای نهی زجر یعنی بازداشتن. و فسره المتقدمون، البته زجر و رد معناشه، ولی همین زجر و رد را متقدمون تفسیر کردن به طلب ترک، گفتن یعنی طلب ترک فعل. و هو تفسیر بلازم معنا، این طلب ترک تفسیر بلازمه، این معنای نهی طلب ترک نیست. ولکن هم فرضو کن نظاره که هو معناه المطابقی، ما گفتیم تفسیر معناست، لازم معناست، ولی اونها فرض کردن گویا هو معناه المطابقی، گویا اصلا معنای مطابقی نهی یعنی طلب ترک، معنای مطابقی یعنی معنی واقعی 100%، حتی تزمانی هم نه، دلالت شی بر خودش که مطابقه است، 100% معنای نهی یعنی طلب ترک. وقت اعتراض شروع شد، وقتی این اشتباه رو کردن دنبال اشتباه یه اشتباهی دیگه آمد، ولذا اعتراض کردن بعضی علا ذالک به این معنای نهی، ذالک یعنی به این معنای نهی که طلب ترکه، اشکالش نه، و قال ان طلب ترک محالون، طلب ترک محاله، چرا؟ فلا بده، چرا محاله؟ یعنی تحت قدرت نیست، ترک تحت قدرت نیست، ترک یعنی نبود، یعنی عدم. الان در اینجا بخاری نیست، الان در اینجا گرما نیست، ما طلب کنیم ترک این را، این نیست، این تحت قدرت ما نیست. پس لذا آمدن گفتن که کف معنا کنیم، که کف معناش تحت قدرت، کف یعنی آدم یه چیزی رو میل داشته باشه، مثلا یه چیزی که میل نداریم ما، مثلا یه گناهایی هست ما میل نداریم، بگه طلب کنه ترک را، او تحت قدرت نیست، میل نداریم و عدمه نیست و زمان و مقدماتش برای ما فراهم نیست، مثل یه گناهانی که اصلا در نظام جمهوری اسلامی وجود نداره، مخصوصا برای اهل علم، طلب ترک اونها اصلا تحت اختیار چون نیست، طلب ترک برای سر میکنن، اصلا غلطه. لذا میگم بگید طلب کف، کف یعنی بازداشتن، بازداشتن کجا سر میکنه؟ بازداشتن اونجای سر میکنه یه گناهی زمینش فراهمه، برای منم فراهمه، ولی به خاطر خدا خودم از او دور بکنم، این معنای کفه. ولذا آمدند و گفتن که بیایید و شما معنای دیگری معنا کنید، بله طلب ترک محاله، فلا بد ان یکون المطلوب الکف، ها کفه. و ها کذا، گفتم کف یعنی چیزی مورد تمایل باشه و مقدماتش فراهم باشه، انسان خودشو باز بداره. و ها کزا تنازو، یه دعوای دیگه هم شده، فی ان المطلوب به نهی از ترک اول کف ولا معنا لنظام حالا هازا الا اذا کان قد فرضوا ان معنا النهی هو الطلب فوقعوا فی حیره فی ان المطلوب به ای شیء هو ترک اول کف. و باز یه بحث دیگه، گفتن که نهی طلب ترکه، آیا این طلب میخورد به کف یا این طلب میخورد به چی؟ به نهی. بعد آمدند و گفتند بر این که تنازع کردند در این که مطلوب به نهی ترکه یا کف، و حال آن که این بحثا رو نباید اصلا بکنن. این ولا معنا لنزاع امهازا، این معنا ندارد. این معناش اینه، این حرف ایشان اینه، میگن اگر معنای نهی زجر باشه یا رد باشه، اصلا جای این بحث نیست که بگیم که طلب ترکه یا طلب چیه؟ کفه. چون معنای نهی که طلب نیست که شما بیاید طلب ترک بگید یا طلب کفه بگید. اصلا معنای نهی طلب نیست، معنای نهی زجر ردعه. طلب نیست، بازداشتن، دور کردن، نه طلب کردن که شما بیاید بحث کنید متعلق این طلب ترکه یا متعلق این طلب چیه؟ کفه. اینا برای این میخواد بگید که از حرف اولی پرد شدن. بحث اولی و حرف اولی در معنای نهی زجر و ردعه، اینا وقتی پرد شدن گفتن طلب ترک، وقت بحث کردن که طلب ترک یا چی؟ طلب کفه. لازمه بله، ولی معنای اصلی مطابقی زجر و ردعه توش طلب نیست، بازداشتنه. دقت کنید، ولا معنا لنزاعهم هازا، هیچ معنا ندارد اینی که اینا آمدن نزاع کردن. کدوم هازا؟ اشاره به چیه؟ این نزاعی که آیا طلب ترکه یا طلب چیه؟ کفه. هازا به اون کف و ترک میخوره، معنا ندارد به نزاع اینا. الا اذا کانو، مگر این که اینا فرض کرده باشن که معنای نهی طلبه، وقت فبقعو، معنای نه وقتی طلبه، وقت بیان توی هچل بیفتن. فوقع او فی حیرته، وقت بیان اون واقع بشون در حیرت که مطلوب به اگوشه اونی که طلب روی او رفته چیه؟ هو ترک اول کف، آیا مطلوب به ترکه یا مطلوب به کفه. تا اینجا بمونه. بعد بحث دیگر اینه که اصلا اگر معنا ما بکنیم نهی را به معنای طلب ترک، اصلا این یه عبارت سخیفی میشه که ببینیم چه معنی.